کفای دو استاد فرحانی، چهار شنبه.
ببین مثالی که زدم رو ببینید دوباره. یه مراجعه ای کنید به آقای فاضل، خیلی قشنگ سنخ الحکم و شرح داده مرحوم آقای فاضل. من از صوتاش یادمه تو سیر کامل. حالا سیر کامل هم نخواهید مراجعه کنی، شاید تو ایزا هم همون توضیح رو، چون ایزا پیاده شده این صوتای مرحوم آقای فاضله در مورد کفایه، البته نه خارج، شاید تو ایزا هم باشه، چون بالاخره من خودم استادم دیگه، میدونم استاد وقتی یه چیزی بلده تو هر کتابی یا کمش میگه یا اما همونو میگه، جوهرش همونه، شاید تو ایزا هم منعکس باشه. یه نگاهی بکنید، خیلی قشنگ براتون این رو شرح میده. بعد با شرح آقای فاضل اگر عبارت منتها رو بخونیم، این منتها هم اینو گفته.
مثال شما مثلا میگفتید اکرم العالم فقیه، مثال دیگه که میزدیم مثلا میمانیم اکرم العالم الادیب، یعنی عالمه مثلا
قبول به خاطر قیده بود، نداشتیم قصه قید رو توضیح میدادیم، داشتیم قصه قید رو توضیح میدادیم، اینطور مثال میزدیم چون خواستیم رو قید بیادش کنیم. درسته، یعنی میخواییم بگیم که مولا وجوب اکرامی، ببین جمله ما حفظ کنید، مولا وجوب اکرامی فی غیر هذا الموضوع نگفته است. حالا اون توضیحی که بود که گفتم یه اضافه داره، امروز میخواستم براتون بگم، امروزمون شده سه روز بعد، اون توضیح رو که بگم آقای میری میشه بیای شما هم این ور بشینید که من ببینم تو، اگه زحمتی نیست البته. بیا بیا نه راست بیا حالا خوب شد، حالا خوب شد. عرض کنم خدمت شما که مثل اضافه ای که میخواستم بگم الان میتونه بحث رو کامل تر کن. بحث ما به کجا، یه دقیقه مطلب رو تمام بکنیم و بعد اون نکته پایانی رو عرض میکنم خدمت شما. مطلب رو تمام بکنیم بعد اون نکته پایانی رو عرض بکنیم. یه مطلب باقی موند از مطلب دیرو، مطلب درسیمون، استدلال منکرین به چی؟ بذار منم ماسکمه بزنم. استدلال منکرین به مفهوم وصل به چی تمثل کردن؟ آیه بسم الله الرحمن الرحیم، حرمت علیکم امهاتکم چه 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 و روائعکم لاتی فی حجورکم. خب لاتی فی حجورکم صفت روائعه، اینا گفتن این مفهوم نداره که، اگه مفهوم داشت معناش چی بود؟ پس روائعی که فی حجورکم نیستن حرام
نیستن.
خب بدیهیه که حرام، بدیهی فقه بین الفریقین هم بدیهی، اختصاص به شیعه نداره. بعد گفتن پس ببین مفهوم نداره، و یه جمله جوابش بدید خودتون. ما که از اول گفتیم قطعا یه سری اوصاف مفهوم ندارن، اومدیم قیو اوصاف رو دستبندی کردیم. ببینید خواهم کامل مطلب رو بگم و حواسا باشه، ما گفتیم غالبی مفهوم نداره، توضیحی مفهوم نداره، حتی احترازی هم مفهوم به معنای سنخ الحکم نداره. حالا این قید غالبی یک، یه نکته دو بگم براتون، اصلا فرض بکن نتونیم احراز کنیم این قید قالبیه، یا این نکته بالاتر دارم میگم، لم یحرز دعواه خب احترازی باشه، احترازی هم مفهوم نداره. نکته سوم، اصلا فلتر از یه اصطلاحات، رهاتر از یه اصطلاحات دست بندی و اوصاف. بابا ما اینو تو مفهوم شرط هم گفتیم، تو مفهوم وصف هم گفتیم، گفتیم قطعا تو بعضی از جمل قرینه خاصه داریم بر مفهوم، قطعا هم تو بعضی از جمل قرینه خاصه داریم بر عدم مفهوم. حالا اصلا اسمم بشنده پاکت نگو ما دو تا موجبه جزئیه بدیهی رو طرح کردیم. قطعا تو بعضی از جمل مفهوم جمله شرطی مفهوم داره، قطعا یه تو بعضی از جمل نداره، قطعا تو بعضی از جمل وصف مفهوم داره، قطعا تو بعضی از جمل وصف مفهوم نداره. چرا قطعا؟ این دو تا موجبه جزئیه به خاطر قرینه خاصه. دعوای ما عند عدم القرینه الخاصه و قرینه عامه. لذا تمسک به این آیه چیز دردی رو دوا نمی‌کنه، مشکلی رو حل نمی‌کنه. درست شد آقا؟ عبارتش بخونیم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم و اما الاستدلال على ذلک. ذلک یعنی چی؟ ای عدم الدلالت على المفهوم. خب استدلال به چی؟ به آیت بسم الله الرحمن الرحیم فربائبکم. حکمش نیورد تو عبارت، شما حکمشو چون از اول آیه با حرمت علیکم سه نقطه تا ربائبکم بگید. ففیه اللاتی فی حجورکم دیگه وصف معلومه دیگه. خب ففیه جواب بدیم ان الاستعمال فی غیر المفهوم خیانه. من این توضیح که دادم گفتم موجبه جزئیه یه مفهوم دارد، موجبه جزئیه مفهوم ندارد به خاطر قیم خاصه. الان ببین آخون اشاره میکنه باش کلمه با کلمه احیانا، آخه یه جایی ممکنه مفهوم نداشته باشه، دعوایی نداره. اونم مل قرینه من مالا یکاد یونکر کما فی الآیت قطعا. یه نکته آقا، این خودش یه جواب ها، این همین جواب آخریه که گفتم، کار نداره مثلا اسمش غالبیه یا توضیحی یا چی. قرینه خاصه داشته باشیم از محل نزاع خارجه، اینجا قرینه داریم. اصلا قرینش همین وضوح فتوای فریقین، این قرینه درست شد. حالا دو، من نهو جواب دو که جواب یک منه، من نهو یعتبر و فی دلالتهی وصف علیه علی المفهوم عند القائل به دلالت. چرا؟ چون خدا آخون قائل به دلالت نیست. الما یکون وصف مواردن مورد الغالب کما فی الآیه و وجه الاعتبار واضح. چرا واضح؟ قبلا هم گفته بودیم ما سر احتراز بیادش کردیم، فکیف تظن به حال غالبی لعدم دلالت الوصف معه مع مورد غالب علی الاختصاص. وصف وقتی دلالت بر قید غالبی داره، دلالت بر اختصاص و حکم به این موضوع اصلا نمی کنه. یعنی احترازی هم نیست، یعنی دخل در موضوعیت هم نداره. و بدون دلالت علی المفهوم، بدون دلالت علی الاختصاص، بدون ها یعنی دلالته علی الاختصاص ها، لا یکاد یتوهم دلالت الوصف علی المفهوم. بابا شما اول اصل احترازش درست کن تا شروع کنیم دعوا کردن باد. درست شد؟ ففهم ففهم خدا رحمت کنه مرمای اصفهانی هم همینجا حاشیه زد تو نوادت داره. خب معنای ففهم چیه؟ بابا ما تازه حتی دلالت بر اختصاصش درست کنیم یلا تازه به دلالت به احترازی برسیم. ما تا انحصارش رو درست نکنیم مشکل حل نمیشه. ما نکره انحصاریم که انحصار اینجا به وجود نمیاد. تموم شد. خب تذنیبم بگم بعد دیگه مجید برمیگرم اون نکته پایانی رو میگم. ببینید دوستان، وصف یعنی چی؟ مفهوم یعنی چی؟ انتفاع الحکم مفهوم کلی. چه شرط؟ چه وصف؟ حالا انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط اول وصف. انتفاع الحکم عند انتفاع اون قیده، که اون قیده میخواد از حیث دلالت زبانیش جمله شرطیه باشه، دلالت زبانیش وصف باشه. درسته؟ انتفاع، خب انتفاع الحکم از کی؟ از موضوع. لذا اگه یادتون باشه بخاطر همین تحلیل تو الموجز و اصول فقه اینطوری خوندید، اینا بعد از آیه اصفهانی بود، گفت یعنی که الان باید جمله سه جزئی باشه تا ما بتونیم دعوا کنیم. یه موضوعی داشته باشه، یه حکمی داشته باشه، یه ایکسی هم باشه که بعد بگیم آقا این ایکس علت تامه منحصره یه ثبوت الحکم للموضوعه، نه علت حکم نه علت موضوع. یعنی اونو نمیخوایم، ممکنه هم باشه یه جاهایی. اونی که برامون مهمه ثبوت الحکم للموضوع، این ایکس علت تامه منحصره این ثبوت است. درست شد آقا؟ خب اینطوری که گفتم یه چارچوبه یه بحثه. گفتم خب حالا اگر چارچوبه یه بحث این میشه که پس ما باید یه موضوع داشته باشیم، یه حکم داشته باشیم، یه ایکسی داشته باشیم که علت این ثبوت الحکم للموضوع باشد، این یعنی این که این یعنی این که موضوع ثابتون چه حکم باشد چه نباشد، موضوع باید ثابت باشد. درسته؟ گفتن برای این که ما باید موضوع، پس یه حرف یعنی چی؟ حالا یه قالب و یه بس اهم از شرط و وصف بودا، حالا بیاریمش تو باب وصف. گفتن وقتی میاریمش تو باب وصف، پس باید ما بتونیم موضوع رو مع قطع نظر عن الوصف، ها، براش موجودان بگیم. اگه یادتون باشه همین تو جمله شرطیه چه اثری گذاشت؟ گفتن جملات دو جزئی مثل امروز اختولدن فختنها از محل نزا حالا اتفاق موضوع هم. شیخ هم تو رسائل سر آیه نبه همینه توضیح داد. خب حالا تو باب وصف چه اثری داره؟ خب اومدن اینطوری گفتن، گفتن آقا ما وقتی میخواییم موضوع و وصف رو با هم بسنجیم، نسب اربعه پیاده کنیم، گاهی اوقات مثلا رابطه شون تباینه، گاهی اوقات تساویه، گاهی اوقات طرف موضوع خاص مطلقه، گاهی اوقات طرف وصف خاص مطلقه، گاهی اوقات رابطه شون منوجهه، یعنی هر دو افتراق توشون تصور میشه. واضحه دارم چی میده؟ گفتن این از محل رضا اصلا یه غلطه، این تصور داره تصدیق نداره. چرا؟ چون اگر رابطشون تباینه پس چجور حمل اتفاق افتاد؟ چجور با هم یکی شدن؟ درست شد؟ این از محل رضا خارج میمونه. اینها 23 فرضی که داریم تصور میکنیم، درست شد؟ خب بعد اینا چی گفتن؟ گفتن که آقا اگر موضوع خاص مطلقه یعنی چی؟ یعنی جایی یعنی جایی وصف داریم که موضوع وجود نداره. گفتن اینم از محل نزاع خارج، اینم به دردمون نمیخوره. ما میخوایم بگیم جایی موضوع هست و وصف نیست، بعد بگیم حکم از موضوع سلب بشود یا نشود. پس اینم برش کن، اینم بری کنار، باید وصف خاص مطلق باشه که بشه تصور بشه موضوع هست وصف نیست. خب تساوی چه حالی پیدا میکنه؟
خارج.
اونم از محل نزاع خارجه، چون نمیشه جایی موضوع تصور کنیم که وصف نباشه.
لقب
جانم؟
مثل لقب،
مثله، اما ملاکش متفاوته. درست شد؟ خب بیایم سراغ منوج. گفتن منوج هم معنای منوج چیه؟ یه افتراق از جانب وصف هست، یه افتراق از جانب موضوع. معنای منوج اینه دیگه، منوج یه موضوع الالتقا داره، یه موضوع الالتقا داره، یه افتراق وصف داره، یه افتراق موصوف داره. معنای افتراق وصف چیه؟ وصف هست و موصوف نیست. این هم از محل نزاع خارجه. معنای افتراق موصوف چیه؟ موصوف هست و وصف نیست. بگه این خوبه دارم، اینو میخوام، چون من دوکر اینم که موضوع باشه، بعد بگم حالا که وصف رفت حکم برود یا نرود.
مگه میشه یه طرف قضیه منوجی باشه طرف دیگه
اش منبعی نباشه؟ نه، دو طرفش منبعه. اونیشو که ما میخوایم بحث کنیم اینجاست، ثمره داره برامون که بحث کنیم. پیاده کنیم مثال، اون مثال پیاده کنیم که معلوم بشه. بگیم که آقا روایت گفته فلغنم صائمته زکاتو، ما یه صائمه داریم حیثیت و صوم، یه حیثیت غرم داریم. ما تو جانب صائمه غیر غنم مثل چی؟ مثل ابه. غنم غیر صائمه مثل چی؟ غنم معلوفه. صائمه یعنی ببریمش چرا خودش بخوره دیمه ها؟ معروفه، یعنی ما براش سرف کنیم، براش بریزیم بخوره. درست شد آقا؟ خب حالا ما کجا میتونیم دعوامونو پیاده کنیم؟ جایی که تو غنم معروف است، غنم هستش اما صائم بودن رفته، اما تو جایی که صائم از اما غنم نیست نمیتونیم دعوا کنیم. آقا تا اینجا معلوم شد؟ یه حرف معلوم شد. خب حالا آقایون شافعی ها یه چیز دیگه ای اضافه کردنه، یه فرض دیگه ای به بحث اضافه کردنه. اون فرض چیه؟ نه موضوع نه وصف، هیچ کدوم نباشن. مثل چی؟ گفتن مثل ابل معلوفه، نه موضوع هستش نه وصف هستش. خب اینم اووردن تو بحث. کیا؟ شافعی ها. چرا اینطوری گفتنه؟ اما میخوام حرفشون رو تقریر کنم، میخوام حرفشون رو تقریر کنم. گفتن معنای این که صائم مفهوم دارد، مفهوممونم مجید سنخ الحکمیه، علیتمونم انحصاریه، یعنی تمام الملاک للزکات صائم بودن است. پس همین که صائم نیست هیچ حکمی هم به نام زکات نیست، لذا روایت فی الغنم الصائمه به مفهومی دلالت میکنه ابل معلوفه هم ندارد. انحصار توپی برای قید تصور کردن. معلوم شد آقا؟ خب یا رب العالمین، حالا اینا تمام شد. آقای آخوند علالله مقامه الشریف میگه آقا با توجه به این که ما باید موضوع داشته باشیم تا انتفاع رو بحث کنیم، بس همونیه که گفتیم اول، پس نه حرف شافعی ها توش در میاد نه این قیود. حالا چرا این رو توضیح داد؟ خب واضح بود، چیز سختی نبود. آخوند میگه یه جمله جناب مطارح الانظار، خود نویسنده محترم مرحوم کلانتر گفته است که این سبب مشکل میشه برای ما. ایه طرف ایشون حرف شافعیه رو گفته که حرف خوبیه حسنون، از یه طرف اومده گفته مساوی و خاص مطلق ایور و اینا از محل نزاع خارجن، چون باید اول موضوع باقی باشه تا ما نزاع رو جاری کنیم. آخه میگه دوتا با هم تناقض داره آقای مطاره. اگه تو میگی باید موضوع باقی باشه، چجور حرف شافعیه رو که رفته رو ابل داری بحث میکنی؟ و اگر حرف شافعیه رو پذیرفتی دیگه تساوی هم محل نزاعه، دیگه خاص مطلق هم محل نزاعه، چون به قول شما معنای مفهوم داشتن وصف این است که این علت تابعه حکمه. لذا به محض اینکه این حکم این وصف بره، هر موضوع دیگه هم جاش بشینه حکم رو نداره. دقت کردید آقا؟ میگه این دوتا با هم تناقض داره، نمیشه این دوتا رو با هم بگی، یا مثل ما بگو، بگو بحث سر جایی که موضوع باقی باشه، یا مثل شافعیه برو دیگه تا آخر مثل اونا برو بخونیم عبارت رو. یا رب العالمین.
استاد اگر
که سنخ
الحکم خودشون روشن
کنن این دعوا تمام میشه. بله بله، برای همینم آخوند حیدر رو سنخ الحکم کار بر. ببین تو قایت هم دوباره همونو میگه، ماجرای سنخ براش مهمه.
مثلا تو جمله همین مثلا اکرم العالم الفقیه
خواهی بری رو سنخ دوباره این دفعه نگرش داره عبارت اینو بخونم تموم بشه. بر. لا یخفا انه لا شبهته فی جریان نزاعه فی ما اذا کان الوصف اخص من موصوفه. ببین اخص میشه ثمرش، ثمرش رو بگیر سری، ثمرش رو بگیر کنارش بنویس که خیالت راحت باشه. یعنی وقتی وصف اخصه، یعنی میشه وصف برود اما موضوع بماند. ما اینو میخوایم، لذا میگه ولو من وجهن. آقا اصلا رابطه عام خاص منوج باشه، اما کجا؟ فی مورد الافتراق من جانب الموصوف. دوباره پیادش کن، من جانب الموصوف یعنی چی؟ یعنی غنم هست اما وصف صائمه نیست. این بازی ریاضی آن لازم حفظش کنی، فقط قاعده رو پیاده کن، نمیخوا حفظش کن، هر با قاعده رو پیاده کنی همی در میاد. و اما فی غیر مورد افتراق الموصوف، و اما فی غیرهی، فی غیر مورد افتراق الموصوف که انواع داره. ببین انواعش چیه؟ وصف موصوف با هم تساوی داره، نه وصف هست نه موصوف، حرف شافعیه. وصف عام از موصوفه، درسته؟ همه رو میگیره، نه سلبی داره میگه، مفهوم سلبیش همه این مصادیق رو در بر میگیره. ففی جریان نزاع اشکالو از هر و عدم و جریان نزاع. خب چرا میگه از هر و امکانه ی از هر و من بعد من ما ان بعض شافعیه؟ امکانه یزهر یعنی یزهر جریان و نزا من معن بعض شافعیه. کجا گفت؟ حیث قاله، این چنین گفته است، قول نافل غنم صائمت زکاتون یدل على عدم زکات فی معلوفت الابل نه معلوفت الغنم. خب اقول، اول توضیح بدیم، ولعل وجهه، چی تو ذهن این آقایون بوده؟ استفاده العلیت المنحصرت من هم من الوصف، یعنی صائمه علت تامه زکات است، به طوری که صائمه نباشد زکاتی نیست، حالا هر جایی. و علیه آخون میگه لازم، میگه من کار ندارم حرف درست یا غلطه، اگه ای درست باشه لوازمش ببینیم. علیه لازمش چیه؟ یجرین النزا فی ما کان الوصف مصافیا او اعم مطلقا من الموصوف، همه جا یدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الوصف. آقا تا اینجا قبول؟ لازمه حرف او این. خب حالا اینا چه گفتیم برای چی؟ فلا وجه فی تفصیل بینهما، بین وصف مصافی و اعم رو از وصف اخص و وصف من وجه جانب افتراق موصوفی جدا کنیم، کاری که اول انجام دادیم، که ملاک کارمون چی بود؟ محسنم ملاک رو میگی آقا، ملاک کار ما تو تفکیک چی بود؟ ملاکمون این بود که موضوع باشد تا انتفاع اندل انتفاع بس کنیم، با او خط کش اومدیم تو بعد دیگه. لا وجه فی تفصیل بینهما و بین ما اذا کان اخص من وجه فی ما اذا کان الافتراق من جانب الوصف، داره تعریض میکنه به کی؟ به جناب مطارح، که ایبر تفصیل رو داده، یعنی با خط کش ما وارد بحث شده. بعد چجور رفته جلو؟ به انه لا وجه للنزاع فیهما، بعد دلیل معللا بعدم الموضوع، گفته خود که تو اینا موضوع تصویر نمیشه که بخوایم انتفاع اندل انتفاع رو بحث کنیم. یه ایه طرف حازام من ناحیتن، اینو ولش کن، او طرف و من ناحیتن اخرى چه کار کرده؟ استظهار جریان نزاع، خودش هم اینو استظهار کرده است، گفته منم قبول دارم استظهر جریان نزاع من بعض شافعیه فیه، یعنی چی؟ در وصفی که اخص من وج باشه مورد افتراق هما معنم هست، یعنی قلم ابل معلوفه، نه افتراق وصل، نه افتراق موضوع، افتراق هما معنی هیچ کدوم نیستن، مثلا همون عبارت که از شافعیه نقل کرده، استظهار کرده، یعنی خودش هم، ببین عبارت مجمله، استظهار کرده یعنی خودش هم گفته ظاهر اینه، یعنی منم همینه قبول دارم، میگه اینا با هم تناقض دارن، نمیتونه این دوتا رو با هم بگه. خب آقا تا اینجا تمام. حالا برم سراغ اون یه نکته ای که براتون گفتم. من تا جلسه قبل تا انقدرشو توضیح دادم براتون که در واقع آخوند داره روح واحدی رو سر وصف و شرط پیاده میکنه، یه موضوع، یه بحث، یه شکل داره فقط بحث شرط و بس اختلافشون تو استظهار ادبیه. آقا دالت بر اون جزء ثالث که میخواد علت تامه منحصره بشه کیه؟ یه بار دالت عدات شرطه یا هیئت جمله شرطی است، یه بار دالت وصل. اما قالب بحث واحد. درست آقا؟ ای تا اینجا تمام. محسنم تا اینجا مشکل نداریم که. من میخوام یه نکته اضافه کنم. ببینید اصولیین یه چیزی رو به ما یاد دادن از زمانه، حالا از زمان کی شروع شده اختلافیه. بعضی میگن از زمان میرزا، ما میگیم از زمان شیخ اعظم، ممکنه یکی بگه حتی من تو عبارات محقق کرکی هم اینه دیدم. حالا اما اینا به ما یاد دادن که چی؟ وقتی میخوایم جمله شرعی رو، خطاب شرعی رو تحلیل کنیم، تو خطاب شرعی سه تا چیز میبینیم. یکی دال بر وجود، یعنی دال بر حق. یکی دال بر واجب، یعنی متعلق الحکم. یکی هم دال بر ایکس،
ایکس، ایگرگ، زد. خیلی چیزا ممکنه تو جمله باشه، خیلی چیزا ممکنه تو جمله باشه. هر خطاب شرعی قابل تحلیل به این اجزاء سگانه است. قبوله؟ حالا چه جمله حملیه گفته بشه، چه جمله شرطیه گفته بشه، چه جمله شرطی اتصالی باشه، چه انفصال، هر چی تو جمله توی حکم شرعی میبینیم سه تا چیز هست. وقتی میخوایم اینو قالب ریزی کنیم، اون ایکسه وقتی میخواییم قالب ریزیش کنیم، در واقع یه قضیه شرطیه داریم، شرطیه اتصالی، که اون ایکسه میاد اینجا، اون وجوبه میاد اول تالی، بعدم واجب میاد. به این میگن رجوع قضایای شرعیه به قضایای شرطیه. تو اصطلاح اصولیین به این میگن موضوع، به این میگن متعلق، به این میگن حکم. الان پیادش میکنم، چشمام داغونم کرده، خیلی دردم شدید. نه هم یه تیکه رو تمام بکنم، انگار میخ میکنم تو دو تا چشمم، او بر سرم در میاد، هم چه کار کنم؟ میخواستم یه تیکه، نه رفتم دکتر آقای ایداده بیدان، رفتم دکتر آقای میری بهم گفت که من یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه خیلی درد داشتم، یک شنبه از ظهر شروع شد دیگه، رفتم دکتر دو شنبه، گفت که مغز و اعصاب، گفت خیلی موارد داشتیم تو این یک سال گذشته که بعد کرونا تا دو سه ماهی درد رو تو ناحیه سر و چشم داشتم. منم وقتی اینو به دو سه ماه گفتم پیام دو سه ماه میتونم تعطیل کنم، گفتم پس دیگه انا لله و انا الیه، بعد با درده بیا. آره حالا دارو بهم داده مسکن، گفت تنهاش هم مسکنه، گفت تقویت ها، بهم گفت اینا که نمیدونیم چیه، گفت میگذرم، گفت یه مثلا داشتیم تا دو ماه سه ماه بعد دیگه برطرف شد. گفت این انا لله و انا الیه، میایم باش چیکارش کنیم. حالا ببینید دوستان، این صحنه رو دقت کردید؟ میخواستم اول قالبش یاد بگیریم، حالا خطاب رو تحلیل کن. لله علی الناصح جلبید من استطاع الیه سبیلا، میگه اذا کان مستطیعا یجب علیک الحج. میگه خطاب رو اقیم الصلاة لدلوک شمس، اذا کان دلوکو موجودن فتجب علیک الصلاة. همین مقدمه بحث واجب مشروط و مطلق، الان تو مقدمه واجب میرسید بهش تو قسمت یک، هنوز که نرسیدید مقدمه واجب ها؟ میرسید انشاءالله. شما که خوندید شرط تو واجب مشروط یعنی مقدم تو قضیه شرطیه. وقتی میگیم همه تکالیف مقید حداقل به شرایط عامه تکلیفیان، یعنی همه حتی تو خطاب نیاد سه تا شرط دارن: بلوغ و عقل و قدرت. حالا علاوه بر اون ممکنه شرط دیگه ای هم باشه. اونجا تو مقدمه واجب تو اصول فقه اینو خوندید، گاهی اوقات شیخ گفت که مفروضه الحصول واجب التحصیل، همه شرط ها مفروضه الحصولن. چرا؟ چون وجوب اینجا میاد، وجوب سرریزش رو واجبه، رو متعلقه، لذا موضوع دائما امر مفروضه الحصوله چون از وجوب خارجه. خیلی این تحلیل ثمرات داره. مثلا ایتیکش معلوم شد چی گفتن؟ ببین موضوع نه جاش تو مقدمه نه تو تالی، و وجوب کجا میاد؟ اول تالی نوشته میشه، لذا ما بعد خودش رو رنگین میکنه به خودش، سبقه وجوب به ما بعد میخوره نه به ما قبل، لذا همه آنچه که تو جمله شرطیه تو شرط میاد مفروضت حصوله. لذا چه جنسش اختیاری باشه مثل استطاعت، چه جنسش اصلا اختیاری نباشه مثل زمان. دقت کردید آقا؟ به همین دلیل شیخ میگفت که استطاعتم مفروضت الحصول، میگفت استطاعت خود اختیاری قهری که نیست، میگم من گفتم به خاطر اینکه زمان قهریه مفروضت الحصول، نه به خاطر اینکه تو مقدم قرار میرزه. من میگم این نظریه شیخ هم گفته، نگید میرزا نایینی گفته، فقط رجوع قضایای شرعیه به شرطیه. تا اینجا حل شد. خب حالا من چرا اینو توضیح دادم؟ وصف کیه؟ تو موضوعه فلغنم صائمت زکاتو بیت کتابو تحلیل کنیم. اذا کان الغنم موجودن، اذا کان الغنم صائمتن، یعنی اذا کان الغنم، اذا کانت الغنم صائمت موجودتن، ها حالا فیجب علیک فتجب علیک الزکات. پس قید میاد کجا؟ لذاست که روح قصه مفهوم وصف و مفهوم شرط یکیه. حالا مراد از سنخ چیه مجید با این توضیح؟ حالا میخوام سوال اولتو جواب بدم. عالم اینجاست اصلا. وقتی میگیم سنخ الحکم، حکم یعنی این، مفهوم شد مجیدم؟ لذا اکرم رو باید از عالم جدا کنیم. حل شد؟
نه، حل شد. اما خب یه مفهوم مخالف هم بگیریم، این که همه من گفتم اکرم الواجب و اکرم العالم الفقیه، اگه با مفهوم مخالفش رو بگیرم اندفاع اندل اندفاع، باید بیام وصف رو مندفی کنم.
نه نه، اونجایی که سر وصف داریم اینو میگیم، نه نظاممون سر مفهوم وصفه. حالا اگه نظاممون سر جمله شرطیه باشه و این تو قالب جمله شرطیه بیاد چی؟
آره اونجا درست
میشه. آفرین.
اونجا درست میشه.
تمام شد. من همین در جلسات پیش خیلی مجمل میگفتم روح بحث ها یکیه، لکن این که الان از جهت زبان شناسی ادات دال بر اون شرط یا قی اون ایکس کیه؟ گاهی اوقات جمله شرطیه است، گاهی اوقات وصفه. مجیدم معلوم شد آقا؟ و قصه هنوز ادامه داره. من گفتم ما ممکن حرف آخونده نپذیریم، اما یه جور دیگه این قصه یه دو قدم دیگه، دو سکانس دیگه داره تا به آخر قصه برسه، که بعد قول مختاره توش در میاد.
الان شما اکرم العالم الفقیه این مفهوم مخالف شما هم بگیریم.
خود نداره، چون وصف مفهوم نداره.
نه نه بخوام بگیریم، مثلا اگه بگیم کسی که
قائله چجوری مفهوم میگیره، میگه لا یجب الاکرام لغیر تو جمله وصفیه که دعوا سر وصف باشه، میگه لغیر عالم الفقی،
لغیر عالم الفقی یا لعالم غیر الفقی.
مشکلش کجاست؟ ببین اون بستگی داره به ثمره نزاعش. او بستگی داره به ثمره نزاش. اگه میخواد سر قید سر دخال، ببین چرا میگیم رو وصف، مشکل ما رو وصفه، بعد میگیم وصف باید معتمده بل موصوف باشه، یعنی ما مشکل ما تو فقیهه، پس مفهوم رو حیث فقیه پیاده میکنه، لذا میگه لغیر للعالم غیر الفقیه. اما اگر مشکلش رو قید فقیه نباشه، مشکلش رو تمام الموضوع باشه، یعنی بیاد تو قالب قضیه شرطی قرار بگیره، لغیر عالم الفقیه میگه. حالا اگر بل مشکل لغیر عالم الفقیه اینو میگه، کما اینکه اگر عالم فقیه با یه عنوان گفته شده بود، مثل از سارق و از سارق لقب بود، رو او پیادش میکردیم. ببین بس ثمره کلی و مناطی نداره، بستگی داره نزاع رو چی داریم پیاده میکنیم، و الا کال بده قصه همینه. متوجه شدی؟ اگر اینا دوتاش با یه واژه گفته میشد مثل از سارق و از سارق، چجور نزاع پیاده میکردیم؟ مجید رو همون پیاده، رو همون یکیه پیاده میکردی. مثلا اگر باید گفتون اکرم الفقی، رو کی پیاده میکردی؟ رو فقی. دقت کردی؟
صلی علی محمد الله.